بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره حجیت عقل بود و این چند روزه یه توضیحات مختصری حالا ذکر کردیم. بله، و ای کاش مثلا فرصتی میشد این بحث عقل را آدم مفصل مطرح میکرد، خیلی بحث خوبیه، ولی خب این تو کتابای اصولی اصلا مطرح نشده. درباره عقل گفتیم که معتزله عقل را قبول دارند در حد افراط، اشاعره هم عقل را قبول ندارند. استدلال هایی به نفع معتزله ذکر کردیم، هم دلیل عقلی بر حجیت عقل و هم دلیل نقلی بر حجیت عقل. و اما حالا یه دفاعی هم از اشاعره، یا اینکه ببینید اشاعره واقعا چی میگن در موضوع عقل. معروف اینه که خب اشاعره با عقل مخالفن. ببینید من چند تا آیه شریفه قرآن رو یادداشت کردم، اینا رو میخونم که اشاعره این کار رو نکردند. من میگم که اشاعره میتوانند به این آیات استدلال کنند بر انکار حسن و قبح عقلی، خودشون این کار رو نکردند، من میخوام دلیل به نفعشون بیاورم. آیه 134 سوره طه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اگر ما اینها را هلاک می‌کردیم، یعنی یه عذابی نازل می‌کردیم قبل از پیغمبر، یه عذابی براشون می‌آوردیم، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا، اگه ما قبل از نبوت عذاب براشون نازل میکردیم اینا زبان اعتراض میگشودن، میگفتن خدایا چرا یه پیغمبری بر ما نفرستادی که ما آیات تو را پیروی بکنیم قبل از اینکه گمراه شویم. از این آیه شریف به خوبی استفاده میشه که ثواب و عقاب منوط به آمدن پیغمبره و عقل مردم بگوید چی خوبه چی بده این کافی نیست برای ثواب و عقاب، که عقلشون بگه این کارو بکن اون کارو نکن، و چون عقل میگوید خدا عذاب بکنه اگه هلاکشون میکنه. بله؟ نه پیغمبر، خب اون که پیغمبر عقل اول، اون عقل اول قبلنم عرض کردم، اون عقل به معنی جوهر مجرد، اون اصلا از بحث ما خارجه. این که مثلا حدیث میگه اول ما خلق الله العقل، این عقل محل بحث ما رو نمیگه، این اصلا همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله است. نه خواه همین احسنتم، همین عقاب بلا بیان قبیح، اما بیانش با یه پیغمبر باشه نه عقل. چرا؟ چرا؟ چون عقل که قبل از پیغمبرم هست. آها، اما خدا میفرما اگر که ما طبق اون، یعنی قبل از پیغمبر که عقل هست، عقلی که میگه آدم نکشید، عقلی که میگه ظلم نکنید، اگر کسی ظلم کرد حالا ما بخوایم عذابش کنیم، میگه چرا پیغمبر نفرستادی؟ چرا دیگه؟ این داره میفرماید که عذاب به اقتضای وجود عقل کافی نیست، باید نقلم باشد. خب اون حال بسته دیگه. پس ولی از این آیه شریفه، از این آیه شریفه این استفاده میشه که مردم قبل از آمدن پیغمبر عقلو که دارند، عقلم که میگوید یه چیز خوبه یا بده، اما با این که عقلم اینو میگه ولی برای این اساس نمیشود عقاب کرد. بفرمود که ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نزل بنخزا. این یک آیه خیلی خوب. خب همون کسی که دختر خودش را زنده به گور میکنه، عقلش که میگه این کارو نکن. و این آیه میفرماد اگر که میخواستیم عذابشون کنیم میگفت چرا پیغمبر نفرستادی؟ چرا؟ چرا نیست؟ خیلی خوب. این فارسیش چرا این معنیش همینه که اگر انسان با کمک عقل بی نیاز از وحی نمی شود، یعنی عقل مستقل نیست. همین میشه دیگه، حرف اشاعره همینه. نه موجب جزئیه، همون جزئی همین. اینم وقت تو همون عدل و ظلم میگه نبوت لازمه. آیه دیگر، بین آیه دیگر، آیه 47 سوره قصص میفرماید که ولولا ان تصيبهم مصيبتون بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. اگر اینجوری نبود که وقتی به خاطر گناهی که میکنند خدا عذاب نازل بکنه، عذاب به خاطر گناهشون، فیقولو به خاطر گناهانی که کردن عذاب بکنیم ها، فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدای چرا پیغمبر نفرستادی، فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. بله، و این بهانه رو خدا تایید کرده، و این بهانه رو خدا تایید کرده. چرا؟ نخه همین. ببینید هیچ کس این آیه رو اینجوری معنا نمی کنه که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. هیچ کس این رسولا رو به عنوان رسول باطنی معنا نمی کنه. همه میگن این رسولا یعنی همین رسول ظاهری. خب همین، پس این آیه شبیه همینا میشه. میگه ما عذاب نمی کنیم تا پیغمبر بفرستیم، یعنی عقل کافی نیست برای اینکه عذاب بکنیم یا نکنیم. قبول دارید یا نه؟ اینو قبول دارید؟ خب الحمدلله. خیلی خوب. پس یعنی اگر که ثواب و عقاب منوط است به آمدن پیغمبر، یعنی حسن و قبح عقلی کافی نیست. معنیش اینه. باز یک آیه دیگر، ببخشید، آیه 21 سوره شورا. ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعزن به الله. این معنیش اینه که تشریع و قانون فقط باید به اذن خدا باشه و اگر به اذن خدا نبود اون قانون قانون نیست. اگر یه چیزی را عقل گفت اما خدا نگفته بازم قانون نمیشه. اشاعر میتونن به این جور آیات استدلال کنن، از این جور آیات زیاد هستن، ولی گفتم اشاعر خودشون از این حرفا نزدن دا، ولی ما میتونیم از این جور چیزا به نفعشون بیاوریم. حالا دیگه حالا اینجور بحثی هم خوب بود، من میخواستم مطرح کنم ولی نشد. متاسفانه تو نه فقط حوزه ها بلکه اصلا کلن تو این منطقه خاورمیانه ما مسلمان ها به افکار ابن رشد توجه نمی کنیم. این فلسفه یا کلام یا علوم عقلی یا منطق، اینجور علوم ها بر اساس حرفای ابن سینا و فارابی ما میخونیم. الان مثلا همین کتاب بدایه و نهایه که تو حوزه خونده میشه، این بر اساس فهم ابن سیناست از کلمات ارسطو و افلاطون. یعنی ما یه فلسفه ای رو تو این منطقه داریم میخونیم که ابن سینا از یونانی ها فهمیده و ابن سینا هم زبان یونانی بلد نبوده. ابن رشد که تو منطقه اندلس و مغرب و الجزایر و اونجاها بوده، این زبان یونانی هم بلد بوده و حرفای افلاطون و ارسطو رو این بهتر از ابن سینا فهمیده. متاسفانه فهم ابن رشد ابدا اینجا توی حوزه نیست. یعنی مثلا شما همین کتاب اسفار رو بخونید یا شرح منظومه یا بدای نهایه، یک بارها یک کلمه از ابن رشد توش نیست و ابن رشد اصلا چیزای دیگه میفهمید. یکی از حرفای ابن رشد و همین است. ابن رشد میگه اگر کسی، حرف ابن رشد میگه اگر کسی بگوید ما حسن و قبح عقلی داریم به اینا خودشون میفهمند مستقل از شرع چی خوبه چی بده، اگه اینو بپذیریم پس دیگه پیغمبر نمیخوایم که. با اینجوری بگیم پیغمبر برای کی میاد؟ برای اونایی که عقل ندارند. اونایی که عقل ندارند پیغمبر بهشون بگه چیکار بکنید و نکنید. اونهایی هم که آدم های عاقلی هن خود عقلشون میگوید حسن و قبح چیه دیگه پیغمبر نمیخوان. در حالی که همه حتی عقلا بلا استثناء همه نیاز به پیغمبر دارند. این حرف ابن رشد و وقت تو این زمینه خیلی ابن رشد حرف داره که یعنی عقل بدون هدایت شرع ره به جایی نمیبره. این حالا از اینجور بحثا میخواستم مطرح بکنم ولی خودی حالا نشد، ولی خواستید وقت مطالعه بکنید کتاب الکشف عن مناهج الادله مال ابن رشد تو همین موضوع. خب دیگه امروز روز آخر بحث امسال، اولا ماه مبارک در پیشه و انشاءالله که خداوند به همه توفیق عبادت و بندگی خودش را عنایت بفرماید و اول ماه مبارک رمضان اول سال سیر و سلوک، هم این کتاب های سیر و سلوک رو بخونیم هم عمل بکنیم و هم به مردم بگوییم. و مخصوصا اینو هی تکرار کردم باز تکرار میکنم، قرائت قرآن زیاد داشته باشیم. حالا تو ماه مبارک که مثلا از امام هشتم سلام الله علیه هم نقل شده 8 ختم قرآن، ولی به هر حال قرآن زیاد بخونیم و بعد از ماه مبارکم این برنامه این که ماهی یه ختم قرآن داشته باشیم اینو همیشه عمل بکنیم. این نکته اول راجع به عبادت و استفاده از برکات ماه مبارک رمضان. دوم هم که حالا انشاءالله دعا کنید این انتخابات به خیر و خوبی انشاءالله سپری بشود و انشاءالله اون چه که خداوند خودش خیر و صلاح میدونه و موجب رضایت امام زمان علیه السلام انشاءالله اون گونه رقم بخورد. و مشکلات مردم هم واقعا زیاده. من دو سه روز پیش یکی از طلبه ها دیدم مثلا رفته بود یکی از این روستاهای قم، یه خانواده مریضی رو با ماشین خودش سوار کرده بود آورده بود اینجا بیمارستان و مثلا مداوا و اینا. واقعا اینا کار ارزشمنده و به هر حال وظیفه طلبگی و آخوندی ما هم همینه، به فقرا رسیدگی بکنیم، به نیازمندان، حتی اگه نمیتونیم کمک بکنیم لااقل یه دلجویی از اینها بکنیم و رضای خدا تو این چیزاست. اینم نکته دوم. نکته سومم، توی این ایام و این تعطیلات زیاد حتما یه برنامه مطالعه درس و بحث داشته باشیم. هیچ وقت خودمون رو از کتاب جدا نکنیم. اصلا این افتخار باشه برای یک طلبه که همیشه تو دستش کتاب باشه، کتاب تو دستمون بگیریم، کتاب داشته باشیم، با کتاب بخوابیم و با کتاب بلند بشیم، یعنی همیشه اهل مطالعه باشیم و کتاب زیاد بخونیم. هر کتابی به هر حال اینقدر ارزش داره که آدم یه نگاهی بکنه، یه مطالعه بکنه. حالا اگر که کتاب قرآن باشد و تفسیر و روایات اهل بیت علیهم السلام، اون که خب نورون علی نوره، اون که فوق اینه. علامه مجلسی تو بهار الانوار وقتی یه حدیث رو دو بار سه بار تو بهار تکرار میکنه دا، مثلا یه حدیث رو دو سه بار ذکر میکنه، بعد میگه به من نگویید چرا تکرار میکنید، به خاطر اینکه این روایات کذاب، هر چه تکرار بشود بوی خوش اینها بیشتر میشود. خلاص اون کلمات معصومین که حالا اونا که جای خود داره، ثواب و نورانیتش، واقعا بعضی علمای بزرگ اینجوری بودن، کتابایی مثل اصول کافی، مثل خصال صدوق، اینا رو عین قرآن میبوسند، رو چشم میگذارند، رو سر میگذارند. کتاب وافی فیض کاشانی رو میبوسند عین قرآن. بعضی مواقع من دیدم طلبه مثلا قرآن رو همین اینجوری با یه دست میدهد، با یه دست میگیره، نمیبوسه. بزرگان اینجوری بودن که کتابهای حدیثی رو هم میبوسیدند و رو چشم میگذاشتند وقتی میگرفتند، تا چه برسد به قرآن. به هر حال همیشه با مطالعه باشیم، قلم به دست باشیم، زیاد بنویسیم، یادداشت برداری بکنیم، فیش برداری بکنیم. اینا اگر هیچ فایده ای نداشته باشه، لااقلش فایدهش اینه که فکر آدم، ذهن آدم همیشه جوال میشه. آدم به قول معروف آلزایمر نمیگیره، یا مثلا فرض کنید که احساس پوچی نخواهد کرد. به هر حال مطالعه زیاد بکنید. اینو من یه بار پردیسانم عرض کردم، اینا از افتخارات ماست. آقای احمدی میانجی رضوان الله علیه، نشد پهلوی این آدم یه کتابی رو نام ببرید الا این که میگو من اینو خوندم. هر کتابی رو میگفتی میگو خوندمش. آیت الله سیستانی از افتخاراته. نمیشه یک کتابی رو پلوی این آدم ذکر بکنید الا این که میگه خوندم. مگه کتابی که حالا زبانی باشه که ایشون مثلا زبان انگلیسی باشه بلد نیست. کتاب قصه بگویید میگه خوندم. کتاب رمان بگویید میگه خوندم. یک کتاب کودک بگید میگه اینم خوندمش. ببینید اینا مرجع تقلید ماند و زندگی اینا برای ما الگوست. هر کتابی تو موضوع تاریخ میگید، نمیدونم تاریخ معاصر میگید، تاریخ نمیدونم آفریقا میگید، میگه من این کتابو خوندم. بعضی آدم ها اینقدر اهل مطالعه اند و کتاب زیاد میخونند. خلاصه اینم یک نکته که 3-4 ماه تعطیلی بهترین فرصته. این حرف هم که بعضی ها میگن تعطیلی حوزه زیاده، تعطیلی حوزه زیاد نیست. و آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ایشون میفرمود که مثلا اگر این تعطیلات تابستون نباشه تو غیر ایام نمیتونم درس بگم. میگو مثلا درسایی که تو ایام تحصیلی میگویم مطالعش مال ایام تابستونمه، یعنی تابستونه که پشتوانه اون ایامه، نه اینکه تابستون ایام تعطیلی و بیکار گشت. یکم این که تو نگارش، بعضی این دوستانی که الان همینجا در خدمتشو هستم واقعا قلم بسیار بسیار زیبایی دارند و اینم یک نعمت خداست. و کتاب هم الان زیاد نوشته می شود، طلبه ها هم معمولا این کتاب رو می خونن منبر می رند، اما اکثر یا قریب به اتفاق کتابایی که نوشته می شود مال غیر مؤممینه، مؤمم نیستند و کتاب می نویسند و مؤممین هم همین کتاب رو می خونند بعد می رند منبر. حرف کی رو منبر می گوین؟ حرف غیر مؤمم رو. و این یه فاجعه میشه. متاسفانه یکی از همین کاندیداهای ریاست جمهوری، من ندیدم احدی کسی روی این چیزا ندیدم حساسیت نشون بده. هفته پیش تو مناظرشون یکی از این آقایون یه توهین خیلی بدی کرد به منبر. منبر جای مقدسی، منبر همیشه مرکز علم بوده، تحقیقی ترین، عالمانه ترین، محققانه ترین حرف ها روی منبر ها زده شده. اینو برای ما ارزشه. خلاصه کتاب مؤممین بنویسند و مؤممین هم کتاب های همون مؤممین را بخوانند و اونجور فکری که از اصل حوزه نشأت میگیرد اونو به مردم بگیم. خیلی التماس دعا دارم و این مدت هم حالا من سعی کردم که خلاصه تعطیلی کم باشد و توهین نشود، ولی عذرخواهی میکنم انشاءالله.